6:30 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این مجله خبری که در پایان نشرات امروز رادیو آزادی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروغ.
صندوق نفوس سازمان ملل متحد میگوید که به همکاری دیگر اداره های این سازمان کمک های بشری را با 4,300,000 نفر در افغانستان پارسال فراهم کرده است. UNFPA در توییت امروز گفت که این کمک به نیازمندان در مناطق دوردست رسانده شده است. ملل متحد هشدار داده که بیش از نصف جمعیت افغانستان به کمک های عاجل نیاز دارند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست طالبان فردا دوشنبه را به مناسبت برگشت دوباره آنها به قدرت رخصتی عمومی اعلام کرد. انعام الله سمنگانی سرپرست مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان این موضوع را امروز در حساب توییتر خود منتشر کرد. حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 آگست سال گذشته سقوط کرد و طالبان وارد کابل شدند. سازمان های بین المللی بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان از افزایش بحران اقتصادی در این کشور هشدار دادند. طالبان هنوز به شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند و بسیاری از کارمندان زن در افغانستان بیکار شده و میزان بیکاری در کشور افزایش یافته است. یک هیئت حکومت طالبان بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت طالبان سرگرم دیدار از مسکو است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان به نقل از اعلامیه این وزارت گفته که هدف سفر هیئت به مسکو گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین افغانستان و روسیه است. این هیئت طالبان دیروز به مسکو رفت. هیچ کشور به شمول روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مسکو اما در یک سال گذشته روابط نزدیک با حکومت طالبان داشته. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول از خواسته های عمده جامعه جهانی از طالبان است. دکتران دستگاه تنفس مصنوعی را از سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی برداشتند و او اکنون می تواند صحبت کند. اندرو وایلی مدیر برنامه‌های رشدی این معلومات را به رسانه‌های آمریکایی ارائه کرده اما جزئیات نداده است. مرد با سلمان رشدی روز جمعه در یک مرکز آموزشی غیر انتفاعی در غرب ایالت نیویورک با چاقو حمله کرد. سارانوالان فرد مسنون را به قتل و آنچه آنها جرایم برنامه ریزی شده خواندند متهم کردند، اما حمله کننده به جرم خود اعتراف نکرده است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که قوای اوکراینی سربازان روسی را که به تأسیسات انرژی هسته‌ای زاپروش یا تیراندازی کنند هدف قرار خواهند داد. هر دو طرف یکدیگر را به حمله به این تأسیسات متهم می کنند. زلنسکی در سخنرانی شبانه اش گفت که گلوله‌باری اخیر به نیروگاه هسته‌ای زاپروش یا خطر تشعشعات هسته‌ای را افزایش داده.
شش و 33 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 105 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. فعالان جامعه مدنی مقیم خارج خواستار فشار بر طالبان و رسیدگی به مشکلات افغانان در داخل کشور شدند. شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان امسال افزایش یافته است. یک محصل پاکستانی مقیم کابل از یک هفته به این سو ناپدید شده.
تروس خبری داده پا اقلا بانی چاوم سنی دویلی به نستوی والا سراجید که خبری شدید.
رویدادهای مهم جهان را نیز دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم داریم. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از فعالان جامعه مدنی و زنان پناهنده افغان مقیم خارج با انتقاد از کارکرد طالبان در یک سال گذشته در قطعنامه از جامعه جهانی خواهان فشار آوردن بر طالبان و رسیدگی به مشکلات افغانان در افغانستان شدند. آنها با پخش یک اعلامیه 14 مرده‌ای روز یکشنبه از 15 آگوست به عنوان روز سیاه یاد کردند. شماره دقیق اما روشن نیست که چه شمار کسان این اعلامیه را نگاشتند. همکارم با جزئیات بیشتر.
اعتراض ده ها زن پناهنده افغان در شهر کلگری کانادا در آستانه یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان. آنون 15 آگوست روز سقوط کابل به دست طالبان را روز سیاه برای افغانستان میخوانند. این اعتراض کنندگان از برخورد طالبان با مردم به ویژه زنان در افغانستان انتقاد میکنند. شمایل زاری از اشتراک کنندگان این اعتراض در مورد رادیو آزادی گفت:
15 آگوست 2021 روز سیاه مردم افغانستان است. در این روز نست تمام دستاوردهای مردم افغانستان در یک لحظه نابود شد و طالبان قدرت را دوباره به دست گرفتند و افغانستان 100 سال دیگر به عقب برگشت. مردم افغانستان را گروگان گرفتند طالبان. مدتی یک سال است که شهروندان افغانستان از اساسی ترین حقوق شهروندی خود محروم شدند.
این در حال است که در ادامه این اعتراض ها شماره از فعالان جامعه مدنی، سیاسی و زنان پناهنده افغان مقیم در شماری از کشورهای جهان به روز یکشنبه در قطعنامه 14 مرده‌ای 15 آگوست را به عنوان روز سیاه برای افغانستان یاد کردند. پارسال کابل در 15 آگوست که با 24 ماه اسد برابر است با دست طالبان سقوط کرد. شمار دقیق این روشن نیست که چی شمار کسان این اعلامیه را نگاشتند. در این اعلامیه توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان یک از عوامل اساسی سقوط حکومت جمهوریت در 15 آگوست خوانده شده است. آنچه که پیش از این شماری از مقامات پیشین آمریکایی نیز به آن اشاره کردند. در این اعلامیه آمده است که در یک سال گذشته شهروندان کشور از اساسی ترین حقوق شهروندی چون حق مشارکت سیاسی، حق کار، حق حرکت و حق آموزش محروم بودند. در ادامه گفته شده در این میان زنان و دختران بار بیشتر این محرومیت را کشیدند. در این اعلامیه از خاموشی جهان در برابر نقض حقوق بشر و محاکمه های صحرایی در افغانستان انتقاد شده و از سازمان های بین الملل به شمول سازمان ملل خواسته شده که در برابر این کارکردهای طالبان بیستند و بر آنان فشار بیاورند. تلاش کردیم نظر سخنگویان حکومت طالبان را در پیوند با این قطعنامه داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش پاسخ ندادند. اما پیش از این بارها گفتند که به تامین حقوق بشر و حقوق زنان در چارچوب آموزه های اسلامی پابندند، اما تعریف روشن از این عبارت به دست ندادند. طالبان همچنان گفتند که به عفو عمومی پابندند، آنچه که از سوی چندین نهاد جهانی به شمول سازمان ملل به چالش کشانیده شده است. این انتقادها از سوی فعالان مدنی و سیاسی و زنان پناهنده افغان مقیم کشورهای مختلف جهان در حال مطرح می شود که فردا دوشنبه 24 مایع است و 15 آگوست یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یونیسف یا اداره ملل متحد برای حمایت از اطفال میگوید که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان امسال در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده. میلانی گالوین مسئول بخش تغذیه یونیسف به خبرگزاری رویترز گفته که 1.1 میلیون کودک افغان زیر 5 سال در سال 2022 از سوی تغذیه رنج میبرند. همکارم با جزئیات بیشتر.
یکی از ده ها کودک افتاده در بستر بیماری. سوء تغذیه بیماری است که هر روز بیشتر از پیش به جان کودکان افغان میافتد. در گزارش تصویری که خبرگزاری رویترز از کودکان سوء تغذیه در بستر و مادرانشان ساخته است، مادری با گری از ناچاری و بیماری دختر چند ماهش سخن میگوید:
خیلی ناراحت هستیم، کل ما از خورد و خوراک هایش شوهرم هم کل ما خواهد هستیم، حتی شوهرم ده یک هفته خدا بیخی برم تون ایران میرم، گفت که من شرمت با من نه دوای شگرفته بیتون نه شیر شگرفته بیتونم دختر پیشونی چشم باید باید بیرم من چطور کنم.
در این ویدیو دیده می شود که چندین کودک سوء تغذیه در یک اتاق بستر شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل کنار همند، آن هم در هوای گرم. مادران این کودکان تلاش دارند با پکه های دستی یا تکه کاغذی فضای محیط را برای کودکان بیمارشان تا حدی خنک نگه دارند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل به تازگی گفته است که 1.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال در سال 2022 دچار سوی تغذیه شدند. عارفه مادر دو کودک است. این بانو در گفتگو با رادیو آزادی میگوید پیش از حاکمیت طالبان او و شوهرش ماه 27,000 افغانی درآمد داشتند. او میگوید اما اکنون 50 افغانی عاید روزانه شوهرش است، یعنی ماه 1,500 افغانی. عارفه میگوید در کابل زندگی میکند و خودش هم بیکار است. به گفته عارفه آنان توان تغذیه مناسب اطفال 4 ساله و 7 سالهشان را ندارند.
کلگش تقصیر طالب است که آمده رئیس حکومت نمیتونه کل کودکا گشنه است، نمونش کودکای مست دو تا کسوی تخزش نماله. از وقت طالب آمده ما اید مروی خوبی خوشیر ندیدیم.
سبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این اتهام ها به حکومت طالبان پاسخ نداد. با این وجود یونیسف وضعیت کودکان را زیر حاکمیت طالبان بدتر از پیش توصیف کرده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل همچنان گفته شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید که در مراکز صحی افغانستان تحت درمان قرار دارند تا ماه می سال 2022 به 28,000 تن رسیده، در حالی که به گفته یونیسف این رقم در همین مدت سال پیش 18,000 تن بوده. میلانی گالوین مسئول بخش تغذیه یونیسف به خبرگزاری رویترز گفت
در طول یک سال گذشته یا بیشتر تردید وجود ندارد که شمار کودکانی که به شدت دچار سوء تغذیه هستند دو برابر شده است. من این رقم را در حال بهبود نمی بینم، بل می بینم که بدتر می شوند.
سخنگوی حکومت طالبان در مورد این گفته های یونیسف و پرسش های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اوچا یا اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد هم با نشر اعلامیه در 11 آگوست امسال گفته است نزدیک به 25 میلیون افغان زیر فقر زندگی می کنند و احتمالاً 900,000 تن کارشان را از دست دادند. پیش از این حکومت طالبان گفته است برنامه های اقتصادی دارد که نیاز به زمان دارد.
خانواده سجاد علی، یک محصل پاکستانی مقیم کابل، میگویند وی از یک هفته به این سو ناپدید شده. اعضای خانواده وی به رادیو آزادی گفتند که او در پانتون خصوصی به نام سپینغر در کابل درس میخواند و آنان پس از ناپدید شدن وی هیچ معلومات ندارند. ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان در این باره ابراز بیخبری میکند. همکارم با جزئیات بیشتر.
تروس فوریده ده پاک لبانی چاوم سنی دو ویلی به نستای والا سراجید که خبری شوی دیرم.
اشرف علی کاکای سجاد علی دانشجوی پاکستانی ناپدید شده در کابل. وی باشنده منطقه سوات خیبر پختونخوای پاکستان و محصل سمستر دهم مؤسسه تحصیلات عالی اسپینغر در کابل بود. اشرف علی کاکایش میگوید وی از 7 آگوست به این طرف ناپدید است. اشرف علی میگوید وی نخست در بیشکک پایتخت قرغزستان در بخش طب درس میخواند، اما پس از اینکه به خاطر ویروس کرونا در پوانتون قرنطین وضع شد و دلیل مشکلات اقتصادی نتوانست به گونه شخصی آنجا بماند. اشرف علی میگوید برادرزادش سجاد علی و همکاری بعضی از دوستانش در پوانتون اسپینغر کابل ثبت نام کرد و با داشتن اسناد قانونی خود در کابل درس میخواند.
تروس فوریده ده پاک لبانی چاوم سنی دو ویلی به نستای والا سراجید که خبری شو بیدیرم.
تو هنوز هیچ کس در مورد وی چیزی نگفته. با مسئولان پوانتون و دوستانش صحبت کردیم و آنان ابراز بیخبری کردن. هیچ معلوماتی ندارن که چه کسی وی را ناپدید کرده. از حکومت طالبان میخواهیم در پیدا کردن سجاد علی ما را کمک کند، چون خانوادهش در وضعیت بدی هست و همه ما نگرانش هستیم.
به گفته اشرف علی آنان سجاد علی را فقط به خاطر تکمیل کردن 2 سال درس باقی ماندهش به کابل فرستاده بودند. مؤسسه تحصیلات عالی اسپینغر در افغانستان 2 نمایندگی دارد، یکی در ننگرهار و دیگری در منطقه کارتای نو رحمان مینه از مربوطات حوزه 8 کابل که در 3 بخش طب معالجه‌ای، استوماتولوژی و تکنولوژی طبی در آن درس داده می‌شود. اشرف علی تصاویر پیام‌های الکترونیکی دوستان سجاد علی را هم به رادیو آزادی فرستاده که سجاد علی از سوی نیروهای استخبارات حکومت طالبان برده شده و فعلا در یک ریاست استخبارات طالبان در نزدیک گلبهار سنتر بندی است. تلاش کردیم در مورد این محصل خیبر پختونخوا معلومات از استخبارات طالبان داشته باشیم. اما خلیل همراه سخنگوی آن تنها اینقدر به رادیو آزادی نوشت که شما معلومات کامل را بفرستید، ما میپرسیم که آیا به راستی نیروهای جی دی آی وی را بازداشت کردند یا نه. سفارت پاکستان در کابل به رادیو آزادی گفت تا هنوز جای سجاد علی را نیافتند، اما این موضوع را با مقام‌های افغان تعقیب می‌کنند. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در پیامی به رادیو آزادی نوشت ما با مقام‌های افغان تماس گرفتیم، برای پیدا کردن جای او کوشش می‌کنیم، تا هنوز نتوانستیم پیدایش کنیم. این موضوع را با مقام‌های افغان تعقیب می‌کنیم. تلاش کردیم از مسئولان شعبه کابل مؤسسه تحصیلات عالی اسپینغر هم معلومات بگیریم، اما موفق نشدیم. در این پوهنتون شمار دیگر از دانشجویان پاکستانی هم درس می‌خوانند که بر اساس گفته مسئولان اتحادیه دانشجویان پاکستان شمارشان به 500 تن می‌رسد. اما یک از استادان این دانشجویان پاکستانی که خواست نام و صدایش در این گزارش نشر نشود تاکید کرد که سجاد علی را طالبان بندی کردند، اما دلیل بندی کردنش معلوم نیست. خبر ناپدید شدن این دانشجوی پاکستانی در حال نشر می شود که هفته پیش طالبان انس ملک، یک خبرنگار پاکستانی که به شبکه خبری ویان از کابل گزارش می داد را بازداشت کرده بودند که چند روز پس از آن آزاد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که قوای این کشور هر سرباز روسی را که بر نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا تیراندازی کند هدف قرار می‌دهند. این در حالی است که کیف و مسکو یکدیگر را به آتشباری به سمت نیروگاه هسته‌ای متهم می‌کنند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید هر سرباز روسی که این نیروگاه را مورد تیراندازی قرار دهد یا بر آن راکت پرتاب کند باید بداند که او هدف نیروهای ویژه استخباراتی اداره استخبارات و قوای اوکراین قرار میگیرد. رئیس جمهور زلنسکی این سخنان را در پیام ویدیویی روزمره خود شام دیروز شنبه بیان کرده است. وضعیت در این نیروگاه اتمی در این هفته نگرانی سازمان ملل متحد و اداره بین‌المللی انرژی اتمی را نیز برانگیخت. هر دو گفتند که به ناظران اداره انرژی اتمی اجازه داده شود که از این دستگاه دیدن کنند. در این حال انتونی گوتیرش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان غیر نظامی شدن ساحه اطراف نیروگاه اتمی زاپوروژیا شده است. کشورهای غربی از مسکو خواستند که قوای خود را از این نیروگاه اتمی بیرون بکند. این دستگاه مدت زمان کوتاه پس از تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه تحت کنترل نیروهای روسی قرار دارد، اما هنوز انجینران اوکراینی در آن کار میکنند. در این حال اداره استخبارات نظامی اوکراین دیروز شنبه از تحرکات تازه روسیه در اطراف نیروگاه اتمی زاپوروژیا هشدار داده است. این خبر را والی منطقه که نیروگاه زاپوروژیا در آن موقع دارد هم گزارش داده که دستگاه تحت راکت پراگنی تازه نیروهای توپخانه روسیه قرار گرفته است، اما روسیه این ادعا را رد کرده است. مسکو میگوید قوای اوکراین 9 مرمی توپ را بر اطراف نزدیک دستگاه پرتاب کردند. ولادیمیر روگوف یکی از اعضای اداره منطقه مستقر در مسکو روز جمعه گفت که این عملات ممکن است که باعث از کار افتادن یکی از جکتورهای این نیروگاه هسته‌ای شده باشد. در میدان نبرد وزارت دفاع روسیه دیروز شنبه مدعی شد که کنترل کامل روستای پیسکی در حومه دونسک را به دست گیرد، اما بعداً فرمانده نظامی اوکراین گفته که جنگ شدید در شهر پیسکی ادامه دارد. این ادعا را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد.
بیشتر از خبر،
نظر به معلوماتی که رادیو آزادی به دست آورده، در یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان 34 خبرنگار توقیف شدند. این خبرنگاران از چند ساعت گرفته تا چند ماه در توقیف بوده و یک تعداد آنها هنوز هم زندانی هستند. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر.
من گفتم که من یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمونگ هم در ژورنالستان سره ده، دستایم از پشت سر ولچک زدن.
وارث حسرت از جمله خبرنگار انگشت شمار می باشد که حاضر شده است سرگذشت جریان توقیف خود را با رادیو آزادی شریک بسازد. او که مسئول برنامه های سیاسی تلویزیون آریانا بود، در 31 ماه جنوری سال 2022 توقیف شد و 3 روز در حبس سپری کرد. آقای حسرت به رادیو آزادی گفت استخبارات طالبان در سرک دارلمان از پیشروی دفتر تلویزیون او را دستگیر کردند و با لت و کوب او را به دفتر امنیت ملی انتقال دادند.
دمیرا وقتی که ما را می بردن توهین، تحقیر و کلمات زشت را می گفتن، بعد می گفتن که شما شاید این موترهای رنجر زیاد ششته باشین، شما خو بسیار از بقایای اون نظام هستین، ژورنالیست ها جاسوس هستن در ذات خودش. کم صدای خود که کشیدیم یک چند لغت وار کردن، چون ما دیم سخت فقدیده بودیم، دوستای من بسته بود، یک آلت بسیار زشت و دستم بسیار درد می کرد چون بسیار به سختی اونا را بسته کرده بودم.
حسرت میگوید او چند ساعت را در دفتر امنیت در شش درک سپری کرد و از آنجا با چشمهای بسته به زندان بگرام فرستاده شد. او از اولین شب توقیف خود میگوید
با یک اتاق انداختن، یک اتاق یک سلول بود و در این سلولا تشناب هم در سلول بود و وقت شب شد و برم یک نان لوبیا آوردن، همراه یک نان خشک و لوبیا بسیار خراب بود. ما از لوبیا نخوردم. وقتی که دوباره آمدن میخواستن این قابا یا این پتنوسایی را که دو لوبیا بود میگرفتن و گفتم که چرا تو نانم جای ده نخوردی، دوباره مورد ضرب و شتم قرار دادن، با ریم سیلی زدن و توهین میکردن و با لگتای خود به پشت سرم و با زو یک قفاق زدن به روی و بس صورتم شروع کردن. تقریبا 3 شب ما به می وضعیت که هر 2 ساعت با دنامی آمدن و هر توهین و تحقیر میکردن، دشنام میدادن، به این وضعیت سپری شد.
وارث حسرت 3 شبانه روز را در توقیف به سر برد و بدون آن که جرم و گناهش معلوم شود دوباره آزاد شد. اسلم حجاب خبرنگار دیگر افغان است که در توقیف طالبان به سر برده. هرچند او از شکنجه و ضرب و شتم چیزی نمی گوید، ولی می افزاید که زندان طبعاً مشکلات خود را دارد.
چشمهایم را بستند، مرا بردند، چند روز را با آنها گذراندیم. طبعا توقیف جنجال و مشکلات خود را دارد. در این 4 روز و 3 شب من به تلفن دسترسی نداشتم و خانواده‌ام نمی‌دانستند که من در کجا هستم.
آقای حجاب از مؤسسات داخلی و خارجی حامی رسانه‌ها ناراض است. او می گوید که از همه خواهان کمک و بیرون رفتن از افغانستان شد، ولی هیچ یک از این بنیادها به صدای او گوش ندادند. اینها تنها 2 خبرنگار نیستند که در 1 سال گذشته میله های زندان طالبان را دیدند، بلکه رادیو آزادی معلومات به دست آورده که در این مدت 34 خبرنگار در کابل و ولایات توقیف شدند. به اساس این معلومات کابل در صد فهرست قرار دارد که در این 1 سال 19 خبرنگار از سوی طالبان در آن بازداشت شدند. علاوه بر آن در هرات 2 خبرنگار، در فاریاب 4 تن، در پکتیا 1 تن، در اروزگان 3 تن و همچنان در ولایات هلمند، بلخ و کاپیسا در هر یک حداقل 1 خبرنگار توقیف را از سر گذرانده است. شمار توقیف شدگان ممکن است از این هم بیشتر باشد، ولی ما درباره کسانی صحبت میکنیم که بازداشت آنها رسانه‌ای شده و یا بنیاد حمایت از ژورنالیستان نی در وبسایت خود نامهای آنها را ثبت کرده است. ما در کابل و ولایت حداقل با 5 خبرنگار دیگر توقیف شده تماس گرفتیم، ولی یکی از آنها هم حاضر نشد که با شرط گرفتن نامشان با ما صحبت کند. آنها میگویند که اگر صدا و نامشان نشر شود شاید به بهای جانشان تمام شود. یکی از آنها که ما صدایش را نشر نمی کنیم گفت در توقیف طالبان بدون دلیل شکنجه می شد، یک محافظ زندان بر پاهای برهنه وی بابوت بالا می شد. او ادعا می کند که با پلاس اعضای مخصوص بدنش را شکنجه می کردند. یک خبرنگار دیگر به ما گفت در حدود 2 ماه در بند طالبان بوده، بدون گناه در زندان توهین و تحقیر شده و در نهایت قضات طالبان هم بیگناهی او را قبول کردند و او را رها نمودند، ولی به گفته او به زور این اقرار را از وی گرفتند که گویا ملامت بوده و به تحریک خارجی ها نشرات می کرده. خبرنگار فارن پالیسی لین اودانیل قصه های بدرفتاری استخبارات طالبان را با وضاحت رسانه‌ای ساخته است. او که در ماه جولای گذشته به افغانستان رفته بود میگوید استخبارات طالبان او را در رابطه با بعضی گزارش های پارسالش دستگیر کردند. 4 ساعت او را نشانده و با او گفتند که اگر معذرت نخواهد زندانی خواهد شد. در بعضی از گزارش‌های سال 2021 این خبرنگار ادعا شده بود که یک تعداد از قماندانان طالبان به زور دختران کوچک را ازدواج می‌کنند و از آنها کار بردهی جنسی را می‌گیرند. در آن وقت سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان قهار بلخی گفته بود که این خبرنگار برای ادعاهای خود ثبوت نداشت و به همین دلیل اجازه دوام فعالیت به او داده نشد. حامیان خبرنگاران میگویند طبق اصول خبرنگار مرد و یا زن نمیتواند منابع خود را به ادارات امنیتی افشا کند. علاوه بر توقیف بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست سال گذشته تا امسال در همین تاریخ دست کم 13 خبرنگار لتوکوب شدند. نهادهای حامی ژورنالیستان افراد مسلح طالبان را عاملین این برخورد می شمارند. علاوه بر آن در یک سال گذشته 3 خبرنگار کشته شده که یکی آن خبرنگار آریانا نیوز حامد سیغانی، دیگرش خبرنگار تلویزیون مشتان جرگه محمد هارون نیرومند و سیومش خبرنگار خبرگزاری رها علیرضا احمدی بود. حامد سیغانی در ماه نوامبر گذشته توسط افراد ناشناس کشته شد. محمد هارون نیرومند از بی‌بضاعتی دست به خودکشی زد و علیرضا احمدی در حمله خونین داعش در پیشوری میدان هوایی کابل جان داد. در مورد خشونت علیه خبرنگاران در گزارش اخیر دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم ذکر شده است. این راپور که در 20 ماه جولای به نشر رسید در آن 173 مورد بدرفتاری حکومت طالبان با خبرنگاران ثبت شده است. در این وقایع مسئولیت 163 آن به دوش مقامات طالبان انداخته شده که 122 مورد این وقایع بازداشت آنی و توقیف بوده، 58 مورد بدرفتاری و 33 مورد تهدید و ترساندن بوده است. فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان موضوعی است که در یک سال گذشته بار بار سازمان خبرنگاران بدون مرز، کمیته دفاع از ژورنالیستان و سازمان‌های حقوق بشر از آن یادآوری کردند. فرشته عباسی مسئول بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت محدودیت بر رسانه‌ها در افغانستان برای آنها بسیار نگران کننده است.
یکی از مواردی که بعد از گرفتن قدرت توسط طالبان دیدبان حقوق بشر در افغانستان به صورت جدی و از نزدیک نظارت و بررسی کرده، محدودیت‌هایی است که بر فعالیت رسانه‌های آزاد در افغانستان گذاشته شده. بازداشت‌های غیرقانونی خبرنگارا است، شکنجه کارکنان رسانه‌ها است و یک طیف وسیع از محدودیت‌هایی است که بر برنامه‌های تفریحی گذاشته شده و در کنار از او محروم کردن خانم‌ها از کار کردن در رسانه‌ها است.
یک تعداد انگشت شماری که با تلویزیون ها کار میکنند، آنها مجبورند که در وقت نشرات به غیر از چشم ها تمام صورت خود را بپوشانند. قضایای خشونت و فشار علیه خبرنگاران را با سخنگویان حکومت طالبان در میان گذاشته. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنها با مسئولان رسانه ها پی هم جلسات هماهنگی برگزار میکنند و با آنها در رابطه با فعالیت آزاد اطمینان میدهند. کریمی تایید میکند که استخبارات و افراد مسلح آنها یک تعداد خبرنگاران را توقیف کردند، اما به گفته او قضایای خبرنگاران به کار رسانه‌ای آنها ارتباط ندارد.
از سوی استخبارات و ارگانهای کشفی تنها کسان تعقیب می شوند که کارشان هیچ نوع ارتباط با اطلاعات و فرهنگ و یا رسانه ها ندارد، بلکه به امنیت ملی مربوط می شود و این مربوط به همین ارگان هاست.
اما نهادهای حامی خبرنگاران می گویند اگر استخبارات در مورد فعالیت خبرنگاران ملاحظات هم داشته باشد، باید از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ اقدام نماید. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید اگر چنین فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران دوام کند، ممکن است بسیار رسانه‌ها از کار باز مانند. حجت الله مجددی رئیس این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق یک سروی آنها نزدیک به 50% رسانه‌ها بسته شدند و هزاران کارمند آنها هم در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند.
از جمله 543 رسانه 218 رسانه بسته شده. با بسته شدن از این رسانه ها در مجموع ما کمتر از 12,000 کارمند رسانه ای داشتیم که حدود 7,000 از یا بیکار شده.
در همین حال یک تعداد مسئولان رسانه ها و خبرگزاری ها می گویند در بخش دسترسی به اطلاعات با مشکل روبروند. خبرنگاران در نشر خبرها در مورد مظاهرات و جنگ‌ها تحت فشار قرار دارند و هیچ خبرنگار نمی‌تواند با وضاحت و شفافیت از مقامات طالبان سوال کند. نهادهای حامی خبرنگاران میگویند طالبان باید خبرنگاران بازداشت کرده را هر چه زودتر رها کنند و به خبرنگاران در رابطه با نشرات آنها اطمینان بدهند. اجمل حقیقی، یوتیوبر مشهور، خالد قادری، خبرنگار آزاد در هرات، مرزا حسنی، مسئول رادیو آفتاب در تایکوندی، جمال الدین دلدار، مسئول رادیو صدای گردیز و خبرنگار پژواک در کاپیسا عبدالحنان محمدی از جمله ژورنالیستانی هستند که در توقیف طالبان به سر می‌برند.
دوستان عزیز، با گزارش وضعیت خبرنگاران در حاکمیت طالبان می‌رسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. ولی شما می‌توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.